برای اینکه یادآوری شده باشه، در جلسه گذشته، یعنی 3-4 جلسه گذشته عرض کردم که همینطور که قلب واقعی ما، قلب فیزیکی ما یه عضو بسیار مهمیه و بیشترین توجه رو مردم به قلبشون دارن، رعایت بهداشت قلب، پایین آوردن کلسترول، تریگلیسیرید، نمیدونم فشار خون، قند خون، همه اینا خب چیزاییست که خیلی بهش مردم توجه دارن. چرا؟ برای اینکه عضو مرکزیست، تلمبه خون رسانه، اگه یه لحظه متوقف بشه، خون به مغز نرسه، انسان دچار سکته قلبی میشه، سکته مغزی میشه و خب جانشو از دست میده. از اونجایی که در واقع این عضو ما فعالترین عضو بدن، لاینقطع حرکت میکنه، یه ماهیچه است، تمام قلب عضله است، ماهیچه است و دائما داره کار میکنه. هر دقیقه‌ای فرض کنید 70 تا 75 تا بیشتر یا کمتر به نسبت وضعیت جسمی اشخاص قلب داره میزنه. وقتی هم که خواب هستیم بازم داره میزنه، دائما داره تلاش میکنه، تحرک داره در واقع. و حتی وقتی هم که انسان میمیره تا مدتی قلب اون نقاط خاصی که در وسطش هست، پالسای الکتریکی میده، اونا هنوز فعال هستن. یعنی قلب یک کسی رو بیارن بیرون از بدنش، حالا اینا که تو آزمایش کار میکنن، قلب موش، خرگوش، میدن تا مدتی این داره کار میکنه. یعنی مثل اینکه نیازی به مغز هم تا یه مدتی نداره، خودش مستقل از مغزه. خب این در واقع قلب صنوبری شکل، قلب فیزیکی ماست. هم قرآن و هم همه زبانهای زنده دنیا شخصیت انسان رو هم به قلبش نسبت دادن. هم ادبیات ما پره، همه چی رو میگن دل، کار دله، دلش گرفته، دلش خوشه. مثلا در حالی که دل کجاست؟ آیا همین تلمبه ایست که داره خون رو میرسونه؟ قرآن هم در واقع چون بین مردم اینطوری مصطلح بوده، از این عنوان استفاده کرده، همه چی رو به قلب نسبت داده. تمام گناهان هم چون بحثمون راجع به گناه بود، برمیگردونه به قلب. ریشش در واقع از مرض و بیماری است که در قلب، اون قلب نفسانی ما ایجاد میشه. قرآن از مرض قلب تو 12 آیه همطوری که گفتم از مرض قلب نام برده، بیماری های قلبی. از قلب 100% سالم هم اس برده، به طور نمونه قلب ابراهیم که میگه از شیعیان نوح ابراهیم بود موقعی که با قلب سالمی نزد خدا آمد. یا دعاهای خود ابراهیم هم قرآن نقل کرده که میگه خدایا اون روزی که مردم مبعوث میشن منو شرمنده نکن، روزی که نه مال به درد آدم میخوره نه فرزند، مگر کسی که با یه دل سالمی آمده باشه. پس نشون میده ما باید دلمونو سالم تو دنیا نگه داریم، دل سالمی رو که تحویل گرفتیم دل سالم تحویل بدیم. این تعابیر تو قرآن فراوان اومده. همینطوری که قلب ما رو، عروق کرونر ما رو چربی ها میگیره، اگه استرس داشته باشیم، اگه تغذیه‌مون خوب نباشه، عوامل متعددی هست که اون رگ‌هایی که خود قلب رو تغذیه میکنه که بهش میگن عروق کرونر، آدم دچار کرونری دیسیز میشه. در واقع این رگ‌هایی که این ماهیچه‌ها بیشترین فعالیت رو تو بدن دارن، اینا دائما خودشون دارن کار میکنن و احتیاجی به خون دارن. این عروقی که روی خود قلبه، قلب رو داره تغذیه میکنه، اونها میگیره، رسوب میگیره. در واقع بزرگترین عامل مرگ و میره دیگه، اصلا خود گرفتن قلب، congestive heart failure، این یک نوع احتقانه، یک نوع به اصطلاح ناتوانی قلب در تغذیه ماهیچه های خودش. قرآن اون قلب واقعی ما میگه اونم رسوب میگیره. تو سوره متففین هست میگه کلا بلران علا قلوبهم ماکانو یکسبون، عمل کردشون، دستاوردشون، مکتسباتشون باعث شده قلبشون زنگار گرفته، قلبشون رسوب گرفته. منظور این قلب ظاهری نیست، چون این قلب ظاهری به اعمال ما کاری نداره، به نوع تغذیه و زندگیمونه. این همین رفتار رو به قلب واقعی ما قرآن نسبت داده که عرض کردم میگه نقطه سفیدی در قلبتون هست، این وقتی گناه میکنید رسوب میگیره، اگه توبه کنید پاک میشه، اگه ادامه بدید گناهو هی تیره 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 تر میشه تا به کلی این خاموش میشه. از این تعابیر خیلی زیاد هست. چیزهایی که مثل زنگار مثل رسوب قلبو میگیره، دفعات گذشته عرض کردم یکی واژه قلاف رو به کار برده، قلوبنا قلفن، قلاف مثل شمشیری که تو قلاف هست، شمشیری که سیغل براقه، ولی وقتی تو قلاف میذارید این اون سیغلش معلوم نیست دیگه. میگه قلب رو هم یه پوششی مثل قلاف میگیره، یعنی زندگی شما، اشتغالاتتون، گرفتاریاتون، این قلبی رو که باید آزاد باشه میپوشونینش. یا در جای دیگه کلمه قفل رو به کار برده، میگه چرا در قرآن تدبر نمی کنید؟ ام علا قلوب اقفالها، مگه قفلهایی به دلتون زده شده؟ پس این قلب که دروازه ورود اطلاعات و دانش ها و افکار و اندیش های مختلفه، ممکنه این در بسته بشه، این باب بسته بشه. قرآن اصطلاح قلف رو به کار برده، مگه دلتون قفله که از این قرآن چیزی نمیفهمید؟ یعنی دلتون باید باز باشه، دروازه‌ای باشه که دائما اطلاعات توش بیاد، چرا قفلش کردید؟ یا اصطلاح اکنه به معنای پرده، این فراوان تو قرآن به کار رفته، جعلنا علی قلوبهم اکنتن، دلها مثل این که پرده روش زده شده، نمیمینه، حجابیه، مانعی هست. فراوان اینا رو حالا من فقط در جهت یاداوری عرض میکنم، بحثایی که داشتیم. یا از کوری دل قرآن صحبت کرده، میگه برید مسافرت بکنید، آثار باستانی، خرابه های شهرها، کاخها رو ببینید. برای چی؟ تا دل داشته باشید. لتکون لهم فتکون لهم قلوب یعقلون بها، تا با دلتون تعقل بکنید. بعد میگه فانها لا تعمل ابصار، این چشم ها نیست که کور شده، میبینن این کاخها رو، این آثار قدرت رو در گذشته، ولیکن تعمل قلوب اللطیف الصدور، این قلبی که تو سینه است کور شده. پس قرآن نسبت کوری رو به قلب میده، تعقل رو به قلب نسبت میده، قلبی که باید تعقل کنه، تفقه رو به قلب نسبت میده. بحث دیگه که داشتیم راجع به ضرورت تصفیه دل بود. قرآن در مورد فلسفه جنگ و جهاد میگه اینا وسیله است که پالایش بشه، تصفیه بشه دلتون، همینطور که نفت خامو تصفیه میکنن، از توش بنزین هواپیما در میارن، قلب هم میگه باید تصفیه بشه. قلب مرکز احساسات و عواطف انسان، دیدگاه های انسان، اینا ناخالصی های توش هست، در برابر مشکلات قرار گرفتن، نبرد در راه حق کردن، اینا اون تنبلی ها، تنپروری ها، خودخواهی ها میریزه، آدم ایثار پیدا میکنه، فداکاری، یواش یواش دل آدم مثل این که تصفیه میشه، اون خامیهاش در واقع میریزه. ضرورت بهداشت محیطی قلب رو هم بحث کردیم که شرایط محیط هم باید برای قلب فراهم باشه. قرآن یه مثالی میزنه که وقتی تو خونه کسی میرید، البته آیه مربوط به دوران پیامبره، وقتی احتیاجی به یه وسیله ابزاری دارین سرتون ننازین پایین، مستقیم برید تو قسمت به اصطلاح خصوصی خونه، صدا بکنید مثلا اهل خانه رو، دختر خانه یا همسر خانه، میگه این برای دل شما پاکتره، ولی بد دل اونها. یعنی پس عدم ورود به جنبه های خصوصی و محرم خانه، این کمک میکنه که دل انسان پاکتر باشه. پس محیط هم در جهت تحریک کردن خیلی موثره، که چطور دلها رو در معرض وسوسه و تحریک قرار میده. و بحثی هم داشتیم راجع به طبیعت و ساختار ذاتی قلب، که میگه خداوند قلب شما رو به گونه ای ساخته که ایمان براش یک زینته، یعنی به طور طبیعی، به طور ساختاری ایمان باهاش هماهنگه، و کفر و اسیان و اینها ضد به اصطلاح ساختمان وجودی قلبه. اینا بحثایی بود که تو همون چند جلسه قبل داشتیم. بحثی که امروز در دنبال این مقدمه میخواستم خدمتون بکنم، بحث در واقع انواع بیماری هاییست که از قلب خداوند برای ما تو قرآن شمرده، هم به اصطلاح بیماری ها رو قرآن توضیح داده و هم درمانش رو، در واقع هم زهر رو و هم پادزهر رو، چه بیماری هایی هست و چگونه میتونید با این بیماری ها مقابله بکنید. همینطور که در مورد قلب فیزیکی ما گفته میشه که مثلا اگر اینجور چیزها رو بخورید، فرض کنید چیزای شیرین، چون کالری بدن بالا میره، بدن نمیتونه بسوزونه، این تبدیل به چربی میشه میمونه، یا چربی رو باید کم خورد، نمک چون فشار خون رو بالا میبره، یه سلسله توصیه هایی میکنن که قلبتون رو چکنین سالم نگه دارید. در مورد قلب واقعی ما، قلب نفسانی ما هم همین توصیه ها شده، هم از جهت منفی و هم از جهت مثبت. بیش از همه تو قرآن اصطلاح طبع رو به کار برده، طبع علی قلوبهم، با تی دستدار و عین، یا کذالک یطبع الله علی قلب کل متکبر جبار. کلمه طبع، بیشترین بیماری طبع در واقع تو قرآن، نه طبع، طبع، مثل مطبوعات، مثل طبیعت. چرا به روزنامه و نشریات میگن مطبوعات؟ شما یادتونه قدیم تو به چاپخونه تو ایران میگفتن مطبعه، یادتونه مطبعه، جایی که مطبوعات درش چاپ میشه. مطبوعات برای این که اون موقع حروف سربی بود دیگه، حروف چینی دیدم چاپخونه ها رفته بودین، یه سل حروف هایی داشت، اینا رو میچیدن بغل هم دیگه، بعد کلیشه میزدن. مطبوعات یعنی چیزایی که ثابت شده، کلیشه خورده، یه چیزی که چاپ شده که تغییر نمیکنه دیگه، ثابت شده، بهش میگن مطبوعات. مطبعه جاییست که کلیشه میخوره، یعنی ثابت یه سلسله حروفی به صورت نوشته چاپ میشه، اینو مطبوعات بهش میگن یا مطبعه میگن. یا میگیم که فلانی مثلا خیلی بد اخلاقه، میگم ما ولش کن، طبیعتش اینه. یعنی چی؟ طبیعتش اینه، یعنی ثابت شده دیگه. میگه نیش عقرب نه از ره کین است، اقتضای طبیعتش این است. عقرب که نیش میزنه که کینه نداره، دشمنی نداره، طبیعتش اینه. طبیعت یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که در نهادش هست، تو ذاتشه، ثابته، این ملکش شده در واقع، این شده طبیعتش. حالا بیرون هم ما دوروبرمون هم میگیم طبیعت، درخت، سنگ، آسمان. چرا؟ برای اینکه اینا ثابته. درخت همیشه صفاتش مشخصه، نور خورشیدو میگیره، اکسیژن میگیره، انیدرید کربونیک پس میده، یک سلسله رفتارهای درخت داره که رفتارهای ثابتی هستند، بهش میگیم این طبیعت. پس بجز انسان که به اختیار خودش داره عمل میکنه، بقیه اون چیزی که میبینیم ثابته، رفتارهاشون ثابته، تمام حیوانات ثابت عمل میکنن، پس این طبیعته. حالا چرا قرآن مهمترین بیماری روی قلب رو گفته که قلب دچار طبع میشه؟ یتبع الله علی قلوب من یشا، یا هم به خدا نسبت داده هم به خود شخص. یعنی این قلب که باید حالت انعطاف داشته باشه، قلب دائما حرکت میکنه، یه حالت ثابتی نیست، دائما میجنبه، دائما تپش داره. قلب نفسانی انسانم باید دائما آزاد باشه، باز باشه، نباید حالت ثابت بگیره. حالت ثابت گرفتنش میشه کلیشه‌ای. شنیدین اصطلاحا میگن فلانی کلیشه‌ای فکر میکنه، یعنی دیکته کردن بهش، میگن دچار دوگماتیزم شده، خیلی آدم دوگمیه. به چه کسی میگن دوگم؟ اصلا نمیشه باش حرف زد، به یه چیزایی رسیده، به یه نتایجی رسیده، آدم خودشم بکشه نمیتونه یه حرف جدید به این بزنه. این گرفتار دوگماتیزمه، دوچار تعصبه. چرا میگن فلانی تعصب داره؟ حالا تعصب مذهبی داره، تعصب سیاسی داره، یه چیزایی تو گوشش رفته، اینا هرگز در نمیاد. یا یه عده‌ای اطلاعات دینیشون چیزاییست که بچه که بودن تو دامن مادر بزرگشون شنیدن، هر وقت تکیه میرفته، مسجد میرفته، حسینیه میرفته، یه چیزایی آخوندی گفته، این از 4-5 سالگی اون موقع که میرفته تو دستای عزاداری، نمیدونم خیمه چیز دیده، از این بازیایی که میکردن شم رو دیده، نمیدونم تفلان مسلم رو دیده، دین براش خلاصه شده توی این بازیها، توی مثلا این اطلاعات. این دیگه دوگم شده، فکر میکنه دین همینه. شما خودتونم بکشید دیگه نمیتونین اینو تغییرش بدین. آدمایی که دچار این دوگماتیزم میشن به اصطلاح دیگه نمیخواد چیزی دیگه ای رو بپذیره، میترسه، فکر میکنه که مبادا این اعتقاداتشو از دست بده. به محض اینکه با یه حرف تازه روبرو میشه موضع میگیره، جبهه میگیره. قرآن مرتب اینو میگه، میگه هر پیغمبری آمد مردم چیکار میکرده؟ انا وجدنا آباءنا علی امه، پدرانمون رو ما دیدیم به این شیوه عمل میکردن، و انا علی آثارهم مقتدون، ما دنبالمون رو میریم. یعنی اینا شکل گرفتن. پس یه بیماری بزرگ قلب که بیش از همه قرآن روش تأکید کرده اینی که قلب شما دچار کلیشه بشه، قالب بخوره، تعصب پیدا بکنید، در واقع ثابت بشه، دیگه درشو ببندید، نخوان هیچ فکر تازه‌ای رو بشنوید. حالا چطور میشه که قلب آدم اینطوری میشه؟ یکی تکبره. اگه خیلی آدم خودشو بزرگ بدونه دیگه احتیاجی احساس نمیکنه که بره چیزی رو بخونه، بشنوه. احساس میکنه که خودش از همه باسوادتره، خودش از همه داناتره. یا اگه کسی باشه که بخواد عقیده خودش رو تحمیل بکنه، او اصلا نمیپذیره، دیگران رو آدم نمیدونه. قرآن میگه کذالک یتبع الله، قلب کی دچار تب میشه؟ علا کل متکبرن جبار، هر کسی که متکبر باشه، جبار باشه، این صفت تکبر و جباریت و زورگویی یواش یواش دل آدم رو اون حالت ثابت بهش میده. خیلی زیاد هست تو قرآن، من خیلی نمیخوام خستتون بکنم که چطور لاغل به چه گروه هایی قرآن میگه که دچار طبع شدن قلبشون. یه واژه دیگه که تو قرآن به کار رفته، چون این صداش امروز بده، شما ناراحت نمیشین، صدای خیلی تیزی داره، یکی قساوت قلبه. قساوت، ما تو فارسی قساوت به بیرحمی میگیم دیگه، نیست؟ میگیم طرف قلبش قسیه، میگیم خیلی مثل این که بیرحمه، خیلی خشنه. در حالی که تو قرآن، تو زبان قرآن، تو فرهنگ قرآن، قساوت معنای بیرحمی نداره. قساوت یعنی سخت شدن، سفت شدن. در واقع این قلب ماهیچه است، دائما داره کار میکنه. اگه سفت بشه، یعنی وقتی آدم سکته میکنه، سکته که میکنه چی میشه؟ یه قسمتی از قلب اون خاصیت ماهیچه‌ایشو از دست میده، سفت میشه دیگه، یعنی مثل سنگ میشه. در واقع قلب در واقع روحانی ما هم دچار همین مشکل میشه. قرآن چند بار این صفت رو درباره متشکرم، خیلی بهتر شد، درباره بنی اسرائیل به کار برده. میگه فبما نقضهم میثاقهم لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیتن. بنی اسرائیل در طول زمانهای طولانی، قرنها، این همه خداوند پیامبر برای اینها فرستاد، این همه منذر، این همه هدایت کننده، این همه اینا زیر پا گذاشتن، نقض عهد کردن، این همه خطا و خیانت کردن. نتیجهش چی میشه؟ همینطور که قلب فیزیکی آدم وقتی یه عمری آدم بد تغذیه میکنه، استرس داره، یواش یواش ذره ذره میگیره، یه ملت هم وقتی که در طول قرنها از حق دور میشه، یواش یواش به صورت ژنتیکی حتی قلب این مردم قلبهای سختی میشه. قرآن یه مثال خیلی جالبی میزنه، میگه که ثم قست قلوبهم فهیه کلهج، قلوبكم فهیه کلهج، دلای شما سفت شده، کلهجاره، مثل سنگ شده، او اشد و قسوتن، حتی از سنگم دل شما سختر شده. نه اینکه آدم بیرحمی هستید، یعنی اون انعطاف و قابلیت قلبتون از دست دادید. بعد قرآن میگه چرا شما دلتون از سنگ سختر شده؟ برای اینکه میگه بعضی از سنگ ها هست فَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارِ. تو کوه دیدین بعضی وقتا از دل کوه یه مرتبه یک چشمه بزرگی، یک رودخانه میجوشه. نمیدونم به سرچشمه رودخانه ها رفتین؟ ما خب رودخانه ها رو که میبینیم فکر میکنیم از اولش همجوری رودخانه راه افتاده. اطراف تهران شهرستانک، نمیدونم تشریف بردین یا نمونه که تهران بودن، شهرستانک یه ذره بالاتر آدم 2-3 کیلومتر میره از اون ده شهرستانک، از زیر کوه یه مرتبه مثل اینکه سیلی داره میاد. میگه بعضی از کوه ها هست یتفجرو، تفجر فجر همون شکافتن دیگه، انفجار هم از همونه، یتفجرو منه الانهار، درست مثل همون ده شهرستانک از هر گوشه ای آدم میبینه که داره از لای سنگ ها آب فوران میزنه. این یه حالت. دومی و ان منها لما یشقق فیخرج منه الماء. حالت دوم کوه، حالت دوم سنگ اینه که بالاخره یه ترکی میخوره، یشقق یعنی شقه میشه، از اون حالت ماسیوش یک پارچش سنگ خارج میشه، یه ترکی بالاخره فیخرج منه الماء، یه آبی، آب باریکه‌ای بالاخره ازش میاد. این حالت دوم. حالت سوم و ان منها لما یهبط من خشیت الله. بعضی از سنگ ها مثلا که در اثر فرسایش یخمندون از اون قله بالا پایین میافتن. دیدین وقتی که طوفانی یا سیلی بارونی میاد سنگ ها میان پایین. میگه دل شما از اینا بدتره، از اینا سختره. ببین چه سه تا حالت قشنگی میزنه. یعنی ببینید تو طبیعت حالت یک اینه که از دل کوه، از دل سنگ ده ها شعبه به اصطلاح آب میاد بیرون، منفجر میشه از درونش میاد. حداقلش اینه که یه ترکی اون سنگ میخوره، یه آبی میاد بیرون، یه نمی پس میده. از اون حداقل تر اینه که حالا آبی نمیده، لااقل از قله غرور میاد پایین، از اون قله تکبرش میاد پایین، هبوط میکنه. هبوط یعنی پایین افتادن. این چه تشبیه زیبایی است. میگه دل شما، دل انسان ها میتونه مثل اون کوهی باشه که صدها سرچشمه معرفت و حکمت و علم ازش میاد بیرون، منفجر میشه وجودش، همه معارف میبینیم از درونش داره میاد بیرون. حداقل آدما ممکنه که بالاخره از این دل سنگشون، دل سختشون یه ترکی بخوره، یه خیری به دیگران برسه، نمیپس بدن. این حالت دومه. حالت حداقلش اینه که بابا از این غرورت بیا پایین، خودتو ابرقدرت میدونید، لما یهبط من خشیت الله، از خشیت خدا یه ذره بیا پایین. ببینید چه تشبیه قشنگی. میگه دل بعضیا از سنگم سختتر میشه. این حالت دوم. این واژه هم 4 بار تو قرآن به کار برده، حالا خیلی مواردش بخوام بگم خسته میشید. یکی هم میگه قلب شدید میشه شبیه امینه، ثم قست قلوبکم فهیه کالحجاره او اشد و قسوتن، از سنگم دلا سختتر میشه. بدترین مرحله قلب اینه که این اصلا دیگه مهر بخوره. این اصطلاح هم قرآن خیلی به کار برده، راجب کفار میگه که ان الذين كفروا سواء عليهم، دیگه فرق نمیکنه، انذرتهم، اگه هشدار بدی، بیم بدی، آگاهیشون بدی، ام لم تنذرهم لا یؤمنون، چه صحبت بکنی چه نکنی، 100 تا کتاب براشون بخونی، 1000 تا دلیل بیاری، فایده نداره. چرا؟ ختم الله على قلوبهم و على سمعهم و على ابصارهم غشاوه. این دل دیگه اون قابلیتشو از دست داده. ختم. شما یه پرونده ای رو وقتی که مهر روش میزنید این دیگه ختم شده. میگه یا جلسه دادگاه، میگه ختم جلسه، قاضی زنگو میزنه و جلسه تمام میشه دیگه، ختم هر چیز، یعنی پایانش. میگیم برای فلانی از دنیا رفت، ختمشو گرفتن. ختمشو گرفتن یعنی چی؟ یعنی تمام شد دیگه. حالا قرآن میگه دل شما هم بعضی وقتا باید ختمشو بگیرید. مراسم به جای که فلانی از دنیا رفته ختم بگیرین، ختم دل خودتونه باید بگیرین. این دل خاتمه پیدا کرده، اون قابلیت انعطافش و اثرپذیری، اون آزادی اندیشه، اونی که باید همیشه دل باز باشه، اندیشه ها و افکار رو بگیره، تحویل بگیره. خدا میگه من 3 وسیله شناخت به شما دادم، چشم و گوش و قلب. چشم و گوش از بیرون اطلاعات میگیرن، قلب تجزیه تحلیل میکنه، تعقل میکنه، روش تفقه میکنه. میگه اگه اینا رو از دست بدی دیگه فاتحتو خوندی، فاتحه قلبتو خوندی. من یه آیهشو میخونم، میگه افرایت من اتخذ الهه و هوا، دیدی اونایی که الههشون خودشونن؟ الهه و هوا، هوا یعنی دل، هرچی خودش دلش میخواد. الهه آدم چیزیست که آدم معشوقش اونه، مطلوبش اونه، نگاه میکنه که اون چی میخواد، عاشق اونه نیست؟ بعضی عاشق خودشونه. الهه و هوا، میگه دیدی اونایی که الههشون کیه؟ هوای نفسشونه. و از الله الله علا علمن، علمم داره، با وجود همین علمش گمراه شده. و ختم علا سمعهی و ختم علی سمعهی و قلبهی، این دل و این گوش و چشم فاتحهش خونده شده، ختمش رو گرفتن در واقع، این دیگه نمیبینه. یعنی اگه آدم خودخواه باشه ختم دلش رو باید بگیره دیگه، فاتحه قلبش خونده. خودخواهی بزرگترین عامل اینه که این قلب رو دیگه از بین میبره، سکته کرده، دچار ایست قلبی شده در واقع. این چهار تا واژه بیشتر از همه به کار رفته و همش یک حالت رو میرسونه: طبع قلبی، قساوت، شدت قلب و آخرش هم ختم قلب. اما ضدش مثلا درمانش چی هستش؟ قرآن یکی لینت رو به کار برده. لینت یعنی چی؟ ملینی دوایس میدن که مزاج آدم کار میکنه دیگه. لینت یعنی نرمی. خدا به پیغمبر میگه فبما رحمت من الله لنت لهم، اون یه رحمت خاص خدایی بود که ما به تو داده بودیم، انقدر آدم ملایمی شدی. ولو کنت فظا غلیظ القلب، اگه آدم غلیظ بودی، اگه خشن بودی، بد زبان بودی، کسی دور تو جمع نمیشد، همه پراکنده میشدن. پس لینت یعنی نرمی. حالا ببینید چقدر قشنگ قرآن این حالتو میگه. این سوره 39 آیه 23 است. الله نزل احسن الحدیث، خدا زیباترین حدیث رو نازل کرده. این کتاب حدیث یعنی چیزای نو، تازه. مردم میگن بابا اینا که کهنه است، 1400 سال پیش اومده. قرآن میگه که این زیباترین نوآوری است توش، جدیدترین مطالب این توه. الله نزل احسن الحدیث، این چیه؟ کتابن متشابهن، این یه کتابیست که خودش رو تفسیر میکنه، شبیه همه، توضیح دهنده هم دیگه است، هم هر جزئیش جزء دیگر رو بیان میکنه، جدا جدا نیست، یه مجموعه است، این با هم ارتباط داره. کتابن متشابهن مثانی، مثانی یعنی عطف به هم دیگه، مثل واحد ثانی، یک دو، دو عطف به یک دیگه. یعنی این کتابیست که اگه میخوای یه چیزی رو بفهمی، اجزاء مختلفش توضیح بیشتر میدن، تبیینش میکنن، تفصیل میکنن، با دیتیل برات میگن. حالا این چه کار انجام میده؟ میگه تقشعر رو منه جلود الذین یخشون ربهم، اونایی که نسبت به خدا خشیت دارن مو بر اندامشون راست میشه. تقشعر رو منه جلود و پوستشون، دیدین بعضی وقتا آدم مورمور میشه دستش، بعضی وقتا از سرماس یا دچار یک احساسات میشه. یعنی آنچنان این قلب ها حساسه، وقتی یه حقیقت رو میخونن مو بر اندامشون راست میشه، پوستشون نرم میشه. ثم تلین و جلودهم به قلوبهم الی ذکر الله، بعد پوست و دلشون نرم میشه. درست همین ضد همون بیماری قبلی که مثل سنگ سخت میشه. میگه کار قرآن چیه؟ حالا ما تو برای قلب فیزیکیمون میگم برو مثلا شبت بخور، این چیزا رو، چربیای خون رو پاک میکنه، نمیدونم سرکه مثلا، یا یه دواهایی میدن، لیپیدور، قرصای ضد کلسترول، اینا چیزایی است که خب اون رسوبات رو از بین میبره دیگه. قرآن میگه قلب واقعیتون چیشی اون رسوبات رو از بین میبره؟ به جای که لیپیدور بخورید و نمیدونم انواع و اقسام از اینها، اون قلب داخلی. میگه این قرآن، این کتاب تمام اون رسوبات رو از بین میبره. نه که اوتوماتیک همینجوری، وقتی که با خشیت انسان بخونه، نه همینجوری بربر آدم بخونه، حتی حافظ قرآن بشه. میگه این کتاب دل رو نرم میکنه. ثم تلین و جلودهم و قلوبهم الی ذکر الله، این پوست گیرندتون و اون دلتون یواش یواش هی نرم میشه. خب این بخشی راجب به اصطلاح مکانیزم نرم شدن دل. بعضی جاها خشوع رو آورده، میگه علم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذین، وقتش نرسیده که این دلهای شما خاشع بشه. خاشع یعنی چی؟ تو قرآن زمین خاکی میگه خاشع، میگه و تر الارض خاشعتن، زمین رو میبینی در زمستان حالت خاشع داره. فاذا انزلنا علیها الماء، وقتی آب بهش میرسه چی میشه؟ اهتزت، میجنبه و ربت، از توش گیاه علف در میاد، سبزه در میاد. و انبتت من کل زوج بهیج، انواع و اقسام گلهای زیبای بهجت آور. قبلا این زمین خاشع بود، حالت سرد و افسرده زمستانی رو میگه خاشع. وقتی باران میاد میبینی زمین میلرزه، جنبش پیدا میکنه، تحرک پیدا میکنه، طبیعت را میفته، سبز و خرم، عطر و بو و رنگش همه جاره میگیره. میگه اون آب حیات، ذکر خدا هم اون حالت خاشع شما رو، وجود شما رو اینطور پرتراوت میکنه. حضرت علی تو نهج البلاغه قرآن میگه ربیع القلوب، ربیع یعنی بهار دیگه نیست، ربیع الاول فصل اول. قرآن بهار دل هاست. یعنی چی بهار دل؟ همه میخونیم از کنارش رد میشیم. یعنی اگه میخواین دلتون از این حالت سرد و یخ زده و افسرده زمستانی خارج بشه، چی بهارش میکنه؟ چون بهار طبیعت رو زنده میکنه دیگه، آثار زیبا و پرتحرک میده. میگه قرآن ربیع القلوب، چند بار تو نهج البلاغه به کار رفته، درست با کلام خدا برخورد کردن، فهمیدن، شکوفان میکنه وجود شما رو، بهاری میکنه دلتونو. در واقع یه جور دیگه هم شرح صدر رو درباره قاسیه گفته، افمن شرح الله صدره للاسلام، آیا اون کسی که سینش بازه از هر اندیشه‌ای، از هر چیزی استقبال میکنه، گیرنده در واقع آثار خدا هست، میگه این مساویه با اونایی که قاسیت قلوبهم، دلشون مثل سنگ سخت شده. پس ملازم میفرماید که در برابر اون چهار تا واژه که نوعی گرفتگی قلب و از دست دادن اون استعداد ماهیچه های قلب رو بیان میکنه، در برابرش درمان هاییست که چگونه میتونیم قلب رو در واقع به صورت فعال درش بیاریم. قلب منظور همون معنویه. از صفات دیگهی که باز قرآن به کار برده، میگه این دل شما حالت غیظ پیدا میکنه، صفت غیظ رو به قلب نسبت داده. غیظ اون حالت دشمنیه دیگه، یا در جای دیگه قل، این قین و نزعنا ما فی صدوره من قل. قل یعنی یه حالت دشمنی. آدم با دوستار، رفقای نزدیکش دچار اختلاف که میشه، این رو بهش قل میگن. معنای ریشه‌ای قل اون آبیست که میفته توی مزرعه، نفوذ میکنه لای درخت ها، خراب میکنه. میگه که در واقع یک عوامل اختلاف برانگیزی ممکنه بین شما و روابط دوستانتون به وجود بیاد، این رو قرآن قل گفته. از صفاتی که تو قرآن راجع به بهشتیا بیان کرده، میگه و نزعنا ما فی صدورهم من قل، ریشه این قل رو از دلشون کندیم. نه که ما کندیم، چون خدا همه صفات رو به خودش نسبت میده، یعنی اعمال خودشون. اصلا تو دنیا مثل این که این دشمنی نداشت به کسی، اخوانن علی سرر متقابلین، اینا تو بهش برادروار کنار همن، پشت هم نیستن، علی سرر متقابلین، مقابل همن. اینا تشبیه حالت استعاره و تمثیل داره، یعنی همینطور که تو دنیا اینا با هم دشمن نبودن، اختلاف نداشتن، برادر بودن، برادروار، اخوان بودن، مقابل هم بودن، پشت به هم نبودن. بهشت هم که نتیجه اعمال دنیاست، اینجام برادروار کنار همن، اخوانن علی سرر متقابلین. این متقابلین خیلی پرمعناست، بر تخت‌های مقابل هم نشستن. میتونست بگه خب هر کدوم دارن لذات خودشونو میبرن، مقابل همن اینا، نه مقابل ضد هم، یعنی روبروی هم دارن. اینا بیان حالی است که تو دنیا چگونه بودن، تو آخرت هم این گونه هستن. یا جز دعاهایی که هست تو قرآن، میگه ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، خدایا در دل ما این بیماری غل رو نسبت به مؤمنین بردار. یعنی ما تو دنیا نسبت به هیچ مؤمنی غل نداشته باشیم، یعنی دشمنی و کینه و بدخواهی، دلمون با اونا صاف صاف باشه. این واژه هم خیلی تو قرآن به کار رفته که چگونه آدم دلش این بیماری قل رو پیدا میکنه. ببینید چقدر ساده است، ما چقدر راحت میبینیم که اکثریت مردم یه نوع کینه، دشمنی، بدخواهی های نسبت به هم داره. اینا همش بیماری، قرآن میگه اینا مرضای قلبه، این امراض قلبیه که باید معالجه بشه. یه قلب سالم قل توش نداره. یه بار داستان ابراهیم رو براتون گفتم دیگه، وقتی فرشتگان میان برای او دو تا خبر دارن، یکی بشارت فرزند و یکی هم این که عذاب قوم لوط. ابراهیم مثل این که اونو اولی رو اصلا توجه بهش نداره، یه عمری دنبال فرزند بوده، حالا که اونا بشارت بهش میدن به ما یه خبر خوشی بدن که مربوط به شخص خودمون باشه، حالا بگیم دنیا رو هم آب برد برد به درک، همش ذهنمون رو میگیره چیز شخصی خودش. ابراهیم مثلا کاری مثل این که نداره و شروع میکنه با خدا مجادله کردن. قرآن میگه یجادل اونا فی قوم لوط، اونم درباره قوم لوط، نه راجع پسر خالش، نه راجع به عمه و داییش، راجع به قوم کثیف و بدکاره و همجنس بازه لوط. ابراهیم که دازه مسئولیت خودش هم نبوده، قوم لوط مربوط به لوط پیامبره، ابراهیم راجع به مردم غریبه‌ای که هیچ ربطی با اون نداره، راجع به عذاب اونا خدا میگه با ما مجادله میکرد، یکی به دو میکرد، خدایا آخه بندگان تو مگر نیستن؟ چرا؟ ببینید این اصلا نشون میده تو دلش اصلا دشمنی نیست و همینه که میگه این دل سالمی داشت ابراهیم. میگه از پیروان نوح بود، از جا ربه به قلب سلیم. این دل سالم یعنی همین، توش کینه و بدخواهی و دشمنی نیستش. پس از یه جهت قرآن قیز رو آورده و قل دشمنی رو که این از بیماری قلبیه، در برابرش رأفت و رحمت رو. راجب بعضی از مسیحی ها میگه که جعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفتا و رحمتا، ما در دل پیروان عیسی رأفت و رحمت رو قرار دادیم، نه حالا هر کسی که به اسم مسیحیه، اونی که واقعا عیسی رو شناخته باشه، اونی که عیسی رو در واقع اونطوری که قرآن به عنوان یک پیامبر عبد خدا معرفی کرده، نه اون چیزایی که برای خودشون اینا تو خیالات خودشون فرض کردن. و واقعا هم که میبینیم تو دنیا هیچ ملتی، من گمان نمی کنم عاطفه و احساسی که اینها دارن نسبت به محرومین، نسبت به بیچارگان، تو ایران که یادتونه مشهد اون جزامی ها رو داشتیم، خود مردم مسلمان ما کسی حاضر نبود بره اونجا اون جزامی ها رو نگهداره، چند تا مسیحی بود از خارج آمده بودن، تا آخر عمرشون هم اونجا موندن، اونجا مردن دیگه، خدمت کردن برای اونا. این همه بیمارستان ها، این همه خدمات، برای اینکه در دل یک رأفت و رحمتی جایگزین شده. این هم در اثر سالیان دراز ساخته شده، یعنی تأثیرات حتی مثلا ژنتیکی هم میذاره، پدران روی فرزندان، فرزندان روی دیگران. همینطور که راجع به بنی اسرائیل قرآن میگه دل اینا سخت شد، یهودیا، در مورد مسیحیا، مسیحیای واقعی، در واقع خداوند از جهت مثبت این رأفت و رحمت رو روش پافشاری کرده. اما باز از مسائل دیگه، یکی ریبه، قرآن به عنوان یکی از بیماری های قلب ریب رو، ریب یعنی حرکت پاندولی، مثل ساعت دیدین این ورون ور میره، منافقین میگه یترددون، دائما این ورون ور میرن، یه وضعیت ثابتی نداره، دائما در حال تردیده. یعنی این قلب ممکنه که به یه چیزهای حرکتهایی برسه، ولی امروز اونجوری فکر میکنه، فردا یه جوری دیگه، دائما این طرف اون طرف میره، حزب باد در واقع، هر طرف باد بیاد. میگه لا یزالو بنیانهم الذی بنوا ریبة فی قلوبهم، این بناهایی که تو دنیا میسازن، نه بنای فقط ساختمان، تلاش هاشون، برنامه ریزی هاشون، دائما در حال شک و تردیده، نااستوار تصمیماتشون. میگه مگر اینکه این ریشه های خودپرستی و خودخواهی ها بره کنار. یا در یه جای دیگه خیلی های به پیغمبر میابدن، میگه اجازه بده ما نیاییم تو جنگ، خونمون خالیه، فلان، مشکل داریم، گرفتاری داریم. خداوند پیغمبر میگه اونایی که واقعا به خدا و آخرت ایمان دارند، اونا از تو اجازه نمیگیرن که نیان، ولی اونایی که ورتابت قلوبهم فهم فی ریبهم یترددون، قلبشون در حالت شک و ریب و تردید، دائما این ور اون ورن، پاندولی زندگی میکنن در واقع. واژه مقابلش قرآن اطمینان رو میگه، قلب به یک آرامش و اطمینانی میرسه، راضی، خوشنود در واقع. میگه یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی الی ربک راضیه مرضیه، ای کسی که دلش به آرامش رسیده، با نهایت رضایت، هم خودت راضی و هم خدا از تو راضی، به سوی پروردگارت برگرد. یا در جای دیگه میگه الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم لذکر الله، اونایی که ایمان آوردن دلاشون به یاد خدا آرامش پیدا میکنه. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، این آیه خیلی معروفیه، سوره 13 آیه 28. کسانی که ایمان آوردن و دلهاشون به یاد خدا آرام گرفت، الا به ذکر الله تطمئن القلوب، دل آرام گیرد زیاد خدا. قبل از انقلاب یک همکاری داشتیم از این آیه انقدر خوشش آمده بود، اینو تابلو کرده بود، یه آرشیتکت معروفی هم بود، نوشته بود دل آرام گیرد زیاد خدا، عربیش هم زیرش نوشته بود، اینو هر جا میخواست بره کادو بده یکی از این تابلوها رو، به جایی که گل بخره، شیرینی بخره، تو هر جا میرفت پر شده بود دیگه. ما خونه هر آشنایی قوم مخیشی میرفتیم میدیدیم یه تابلو خونشون است، میگفتیم آقای مهندس فلان داره اینو. یعنی انقدر این آیه برای کسانی که معناش رو میفهمن عمیقه، که اگر کسی دنبال آرامشه تو زندگی، دنبال رضایته، میدونه که با ذکر خدا، ذکر نه فقط لفظه، یعنی بیدار شدن، شناخت خداست که دل انسان از تمام این اضطراب ها، دیپرشن ها، دغدغه ها آرام میگیره. سوره 13 آیه 28 میگه یه عده‌ای دنبال دنیان، با دنیا آرامش، دنبال آرامش دنیان. ان الذين لا يرجون لقاءنا، اونایی که امیدی ندارن که با ما میتونن پیوندی داشته باشن، و رضوا بالحیات دنیا و اطمئنوا بها، راضی شدن به همین زندگی دنیا، آرامشش با همین حساب بانکیشه، آرامشش با همین خونه و زندگیشه، زیر بنا میره بالاتر، تعداد اتاقا میره بالاتر، نمیدونم قیمت خونه، نمیدونم حساب بانکی، استاکش میره بالاتر، با همینا مثل اینکه آرامش میگیره، با همینا راضی میشه. یعنی یک نوع رضایت و اطمینان کاذب، اطمینان کاذب موقت به چیزایی است که میگه اینا دوام نداره، اینا از بین میره. باز از صفتهای دیگه منفیش تو قرآن که زیغه، زیغ با عین قین، با رزه، و یعنی لغزیدن، یعنی سر خوردن. شما دیدین زمستون وقتی که یخ مندون هست، حالا اینجا که یخ نمیزنه، پاتون رو یخ ممکنه سر بخوره بیفتید دیگه، نیست؟ همیشه آدم در معرض به طور ظاهری لغزیدن، سر خوردن هست. میگن فلانی پوست خربوزه زیر پاش گذاشته، نیست؟ تو زندگی هم خیلی پوست خربوزه ها زیر پای آدم میره، پوست موز هم البته میره، یعنی خیلی جا هست که آدم پاش میلغزه. پس ما در معرض لیز خوردن، لغزش هم هستیم. قرآن از این واژه هم خیلی استفاده کرده که چطور بعضی از آدم ها لیز میخورن، سقوط میکنن تو زندگی. یکی در مورد خود قرآن میگه این قرآن خیلی ها رو میلغزونه. تو همون سوره آل عمران راجب آیات محکم و متشابهات صحبت میکنه، میگه این قرآن دو بخش داره، بخش اصلی کتاب اسمش امهاتشه، محکمات. محکمات یعنی مولای درزش نمیره، ثابته، دروغ نگید، خیانت نکنید، زنا نکنید، کم فروشی نکنید. بخش عمده این کتاب به عنوان ام الکتاب، مادر کتاب، یعنی اصله، چون مادر اصل بچه ها از اون میاد. میگه و اخر متشابهاتن، یه قسمت هایی هم داره اسمش متشابهاته. متشابهات چیه؟ آیات راجبه بهش، جهنم، نمیدونم اینا، که اتفاق نیفتاده بهش جهنم، ما اصلا نمیتونیم بفهمیم، به زبانی گفته شده که شبیهه. درست میگم، بار مثال زدم خدمتون، به بچه‌ای که تو رحم مادرش هست از دنیای بیرون بخوان یه خبری بدن، به چه زبانی بهش بگن که تو میری بیرون، خیابون، درخت، دریاست، رودخانه است، به چه زبانی؟ اون که اینا رو ندیده، مجبورن تشبیه بکنن براش. عرض کردم که میگن بیرون دریاست، رودخانه است، مثل این، حالا اون فقط اون رگ رو میبینه از طریق ناف که داره مثلا مواد غذایی یا خون بهش میرسه، میگن اینو میبینی داره از این تو حرکت میکنه بیرون، ولی آیا واقعا رودخانه و دریا مثل اون بند نافه؟ خب اینجوری که نیستش قطعا. میگن کوه میبینی بیرون، کوههایی هست، اون چجوری بفهمه؟ اون پستی بلندی هایی که توی رحم مادر هست. یعنی هر چی رو که از دنیای بیرون بخوان بهش بگن شبیهش رو باید بگن، چون هنوز که اون نیامده بیرون. آخرتی هم که قرآن میگه، بهشتی که میگه ارض و هست سماوات و الارض، تمامی جهان میگه در قلمرو به بهشته. بهشت عرض کردم یه باقی، یه گوشه زمین نیست، میلیاردها کهکشان جزء بهشته. بهشت یعنی همه جهان با همه کهکشانهاش. تازه این کهکشان اینا 4% جهانی است که ما شناختیم، این جهان مادی ما 4% در واقع، بقیهش در واقع بلک انرژی، اصلا هنوز هیچی نمیدونیم. حالا شامل همه اونها هم تازه هست که برای ما شناخته شده نیستش. خب پس به زبان تمثیلی گفته میشه، به زبان تشبیهیه. میگه اونا که تو دلشون مرزه، فاما الذین فی قلوبهم زیقون، اونا که تو دلشون یه لغزشگاهایی هست، خیلی جاها پاشون میلغزه، دنبال چی میره؟ متشابهات. ای بابا این قرآن گفته که سلیمان نمیدونم جنا براش کار میکردن، جنا براش نمیدونم چی میساختن فلان. قرآن از جن چیه بابا؟ جن مال قدیم بود که جن بوداده داشتیم، جن نمیدونم چی داشتیم، نیست. میرن دنبال مسخره کردن. میخونین این روزنامه های لس آنجلس و بعضی هاشو دیگه، چه چیزایی رو مسخره میکنن، دست میندازن، یه آیاتی رو میگیرن که آیات متشابهه. قرآن مثلا میگه که مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انهار، مثال اون بهشتی که به شما وعده داده شده، نه خودش، مثال چیه؟ نهرهایی از عسل، نهرهایی از شیر، نهرهایی از آبی که رنگش عوض نشده. اینا مسخره میکنن. قرآن گفته نهر شیر، آدم نهر شیر میخواد چی کار؟ یه لیوان شیر میخواد بخوره؟ نهل عسل یعنی چی؟ عسل رو باید تو شیشه بذارن، نیست؟ دیدین که از این مسخره بازی ها. ولی اون به زبانی داره میگه، اون عربی که اصلا تو سرزمین عربستان زنبور نبوده که عسلش باشه، خشک بی آب و علف. عسل یک چیز بسیار نفیس و گرون قیمتی بوده، باید از شامات از این بر اون بر میآوردن، یه چیز مثل طلا و مثل الماس بوده عسل. بنابراین داره به اونا میگه به اون زبان که تو دنبال اینی، خیلی خب اونجا بنزه یه نهر دریای عسل برات هست اگه دنبال اینی، مثلا نیست. اینا حالت تمثیلی داره، میگه یه عده دنبال اینا میرن برای چی؟ برای اینکه دنبال تعویلش میرن، دنبال فتنه میرن، میخواد فتنه انگیزی بکنه. میگه راسخینه در علم، اونایی که علم دارن، علمشون رسوخ کرده، پنجه انداخته، مثل یه درختی که پنجه انداخته تو خاک. میگه علم بعضیام علم عمیقه، ریشه داره. میگه اونا میگن که کلون من عند ربنا، همش از جانب پروردگاره، در بست ما قبول کردیم، چون فهمیدیم که اون چیزایی که علممون میرسه درسته، اون چیزایی هم که به صورت تمثیلی تشبیهی ما درک نمیکنیم، ولی چون باور کردیم از جانب خداست بهش ایمان میاریم. بعد دعا میکنن ربنا لا تزغ قلوبنا، همین واژه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا، خدایا بعد از اینکه ما رو هدایت کردی این دل ما پوست خربوزه زیرش نره، سر نخوره، نیفته. پس همیشه ما در معرض این هستیم. آدم نمیتونه خیلی به خودش اطمینان داشته باشه، هیچ کسی گارانتی نشده. ممکنه 99 سال در مسیر درست باشید، آدم سال آخر بلغزه. یعنی دائما باید آدم به خدا توجه داشته باشه، دائما باید توکلش به او باشه، اطمینانش باید به او باشه، نه به تلاش خودش، نه به سابقه خودش، چون همیشه خطر سر خوردن هست. تا آخر مسابقه داری میری، دیدین این مسابقه های چی خطر چیزی هست اسمش تو تلویزیون نشون میده، میبینی اون لحظه آخر سر میخوره میفته، نیست؟ میگه خدایا بعد از اینکه ما رو هدایت کردی دل ما رو نلغزون، سر نخوریم. خب اینم یکی از به اصطلاح واژه هایی است که تو قرآن چندین بار به کار رفته، خطر لیز خوردن، به اصطلاح پوست خربوزه هایی که تو زندگی هست و باید آدم مواظب باشه پاشو روش نذاره. در برابرش قلب منیب آمده، خیلی این واژه جالبیه. قلب منیب، منیب یعنی دائما بازگشت کننده. ببینید یک کشتی وقتی که تو اقیانوس داره میره، کشتی های بادی سابق رو در نظر بگیرید که دائما طوفان میخواد کشتی رو اینور اونور ببره، دائما امواج کشتی رو اینور اونور میدن. حالا کشتی از مثلا بندر ساوثهمپتون انگلیس مثلا حرکت میکنه، میخواد بیاد مثلا باستون، چقدر این باید 3-4 هفته یا 3-4 ماه تورامی باشه، ولی یه قطب نما داره که با اون قطب نما باید خودشو تنظیم کنه با چه زاویه‌ای باید بره، به نیروی باد دیگه، بادم که همیشه 100% باد موافقی نیست آدم ببره، دائما باید بادبانشو تنظیم کنه با چه زاویه‌ای با این باد برخورد بکنه که اینو به اونجا برسونه. ناخدای کشتی باید دائما پشت فرمان باشه، دائما به قطنما نگاه کنه، به نقشه نگاه کنه، چون یک ماه این مسیر رو تو دریا اقیانوسی که هیچ چی دیده نمیشه، فقط اون زاویه سرش میشه، با این زاویه قطبی اگر برم با این سرعت گره دریایی، امید این هست که بعد از مثلا 4 ماه برسم. مگه اونا که امریکا رو کشف کردن چگونه بود؟ اونا فقط روی باوری که زمین گرده، ما اگه با این چیز زاویه بریم میتونیم برسیم از اون ور برگردیم، یه وقت اون وسطا بار اول که رفتن در واقع میخواستن برگردن، بعدن که دنبال این قاره در واقع میگشتن نومید شده بودن، چه شورش هایی شد، چقدر کشته شدن، ولی اون فرمانده کشتی باور داشت، ایمان و یقین داشت که میرسن به این سرزمین. اولش که میخواستن به هند برسن، داستانشی که خب همه بهتر میدونید، هندو میخواستن دور بزنن زمین رو برسن که به امریکا در واقع رسیدن. خب پس جهان هم همینطوره، قلب منیب قلبی است که با هر اشتباهی و خطایی ناخداش نشسته، قرآن قطنماشو داره میبینه، مسیرشو داره میبینه، سرعت باده داره میبینه، خودشو تنظیم میکنه. این قایقای چیزو دیدین شما حتما، این قایقایی که روزای ویکند توی این دریا، این قایقای بادی دیدین که بعضی از این طرف میرن بعضی از اون طرف میان، هیچ دقت کردین که باد که یه طرف داره میاد، ولی چرا این قایقا از جهات مختلف دارن میرن؟ باد داره از شرق به غرب میاد، ولی قایق بادی داره از غرب به شرق میره. شما تعجب نکردین؟ اینا که موتور ندارن، پارو هم که نمیزنه، باد داره در جهت مقابلش میاد، پس چطور این قایق داره ضد باد میره؟ قدیم هم همین جور بود دیگه، در واقع این به اصطلاح حرکت بیدویند بهش میگن، این با زاویه 22 درجه اگر آدم با باد حرکت بکنه، با اون به اصطلاح ساختمان کشتی به گونه ایست، اون چیز الوار زیرش و سکانش و وضعیت بادبانش، شما با زاویه 22 درجه میتونین زیگزاگ حتی جلو برید. این خیلی چیز عجیبی ها، مهم اینه که زاویه برخوردتون رو با باد تنظیم بکنید، بادبانو میتونن هی دائما دیدین هی میرن این طرف هی میرن اون طرف، بادبانو هی جهتش رو عوض میکنن هی میرن جلو. تو زندگی هم همینطوره، خدا میگه که تو به هیچ وجه عقب گرد نباید بکنی، همیشه میتونی بری جلو، اگه باد موافق وزید که نورون الا نورون چه بهتر، میری جلو. اگه باد از پهلو آمد زاویت رو تنظیم میکنی با اون باد، اگه باد از مقابل آمد گرفتنت زندان انداختنت، به هیچ شرایطی هیچ مؤمنی متوقف نمیشه، زاویه برخوردش عوض میکنه. شما ببینید امثال ماندلا اینها، اینا که چند سال زندان بوده، این عقب رفته، خودشو ساخته و دیگران هم ساخته. رهبرای سیاسی دنیا اکثرا تو زندان ها بودن، اکثرا پدرشون در بردن، همشون تو هر کشوری شما ببینید، گاندی ها نهرو ها نمیدونم، تو هر کشوری برید میبینید تو شرایط سخت بوده، ولی اینا هم خودشونو ساختن، کتاب خوندن، نوشتن، فکر کردن، تشکیلاتی ایجاد کردن، رو جامعهشون تأثیر گذاشتن. باد 100% مخالفه، ولی اینا جلو رفتن، یعنی جامعه هم به جلو بردن با خودشون. همیشه همینطور بوده در طول تاریخ. مگه پیامبر ما مگه شرایط سختی داشت؟ مگه عیسی ابن مریم داشت؟ عیسی که هیچی، مسیحی‌ها تا 2-3 قرن قتل عام بودن، همش بدترین شکنجه ها رو به اونها میدادن. یه بار عرض کردم پاریس، نمیدونم تشریف بردین کاتاکومبا رو اگه دیده باشین، زیر شهر پاریس یه بخشیش تا 5-6 طبقه زیر زمین خونه هایی است که دخمه در دل به اصطلاح اون حفره های زیر زمین، این مسیحی های اولیه است. تو اون دورانی که حکومت روم ضد مسیحیت بوده، اینا زیر زمین برای خودشون دنیایی داشتن، اونجا برنامه‌های دینداری خودشون انجام، همونجا میمردن. اصلا دنیایی است، شهریست، کاتاکومبا زیر در واقع شهر پاریس، قسمتی البته از شهر پاریس، ولی تونستن ادامه بدن دیگه. این در واقع قلب منیب هست که تو هر حرکتی آدم میتونه برگرده. در سوره 50 میگه ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید، بهش داره نزدیک میشه به متقین، نه خیلی دور، خیلی نزدیک زمانش. هازا ما تو ادون لکل اواب حفیظ، این چیزیست که ما به اواب حفیظ، اونایی که مراقبن حفظ میکنن خودشونو وعده دادیم. کیا هستن اونا؟ من خشی الرحمن بالغیب و جاء بقلب منیب، کسی که از اون رحمان خشیت داشته باشه و جاء بقلب منیب، یه دل منیبی پیش خدا ببره، یعنی آخرت دلش منیب باشه. منیب این دلیست که دائما میتونه برگرده. منیب همون توبه است، ولی توبه تکراری. توبه یعنی بازگشت هر مسیر غلطی رو برگرد. دل میتونه حالت دوگم ایستا بگیره، دوچار یه دوگماتیزم نقابدار بشه، میتونه این دل دائما اون قابلیت اصلاح خود رو داشته باشه. قرآن حتی جوامع رو گفته که بعضی جامعه ها دوچار یک به اصطلاح کلیشه نگری میشن به مسائل، این جامعه درجا میزنه هزار سال همینجور جامعه، ولی بعضی جوامع میبینیم که نه، راه غلط میرن ولی سرشون به سنگ میخوره اصلاح میکنه. از چیزایی که خیلی زیاد تو این جامعه امریکا آدم به چشم میبینه اصلاح دائمیه. دائما میبینیم شیوه ها رو اصلاح میکنن، دائما مواظبن میبینن چه اشتباه ها و خطاهایی کردن، خطا خیلی میکنن ولی این قابلیتش رو از دست ندادن، برمیگردن به اشتباهات خودشون جبران میکنن، و این خب برای یه ملت یک موفقیتیست. خب وقت کمه، من فقط دیگه تیتروار بگم از جهات منفی دیگه. یکی قلب آثم میگه تو قرآن با سه نقطه، قلبی که خیلی خودخواهه، خیلی فقط خودشو میبینه. یا یه صفت دیگه لاهیه تو قرآن به کار رفته، میگه اقترب للناس حسابهم فهم بی غفلته، حساب داره نزدیک میشه، یعنی قیامت، نمیگه قیامت نزدیک میشه، میگه حسابتون داره نزدیک میشه. اقترب للناس حسابهم فهم فی غفلت مورزون، ولی اینا غافلن، بی خبرن. چرا؟ لاهیتن قلوبهم، برای اینکه دلا به لهو مشغوله. لهو یعنی چیز بی حاصل، پوچ، هیچ ارتباطی با سعادت آدم، به یه چیزای الکی تو زندگی مشغوله. پس دل میتونه به بازیچه مشغول باشه، به سرگرمی مشغول باشه، وقتشو تلف میکنه. یه جا میگه دلا غرق میشن، بل قلوبهم فی غمره من هذا، بعضی از دلها فلو رفته توی یه چیزی، حالا این ممکنه توی رشوه خاریش باشه، توی نمیدونم حتی جاب خودش باشه، هرچی. دل آدم مثل کپکی که سرش رو زیر برف میکنه، ممکنه غافل باشه از پیرامون خودش. این یه خطریست که قرآن مثال زده. ولهم اعمالون دون زاله که هم لها عاملون، کارهای غیر مربوط به سرنوشت و سعادتشون میکنن و فقط اون کارها رو میکنن، و هم لها عاملون، کننده فقط اون کاران، هیچ نگاه نمیکنه چه به درد سعادت دنیایش و آخرتش میخوره. پس یکی از ایرادا و مثلا امراض قلبی، غرق شدن قلب در چیزایی که به درد اون منافع بلند مدتش نمیخوره. یکی قفلت قلب، ممکنه قلب غافلی باشه. ولا توت من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، اونی که غافل از ذکر خدا. یکی تعصب قلبی، قرآن، حالا من فقط فرصتی نیست، چند دو سه دقیقه است تیتروار میگم. یکی زینت پذیری و زیبا دیدن دنیاست که دل عاشق دنیا میشه، و یکم صفت کوریه. من در برابر اینا فقط یه چیز مثبت، حالا از به اصطلاح درمان های قلب، یک صفت خیلی عجیبیه، صفت وجل. قرآن این رو هم از علامت‌های سلامت قلب شمرده. وجل یعنی یک نوع بیتابی، یک نوع، اسمش رو ترس نمیشه گذاشت، ترسی است که از عشق ناشی میشه نه از نفرت. حالا نمیدونم چه چیزی میذاری. یه بار آقای نراقی اینجا یه شعری خوندن از مولانا بود، مثل اینکه که کسانی که خشیت خدا دارن حالتی است که یک غزال، یک به اصطلاح آهوی نرم و نازک و کوچیک در برابر یک شرزه شیر داره. چه حالتیه؟ اصلا تمام وجود خودش رو میوازه دیگه. یه مرتبه در برابر خودش یه شیر عظیمی رو احساس بکنه، اون بچه آهو چه احساسی داره؟ اصلا دیگه مسحور میشه. ولی این حالت برای آدم احساس خوبی رو به بار نمیاره. احساس آدم میکنه که من ضعیف و ذلیل و حقیرم، خدا مثل این که مثل شیر درنده است. ولی در واقع بعضی وقتا اون عشق، اون ابهت خداوند انسان رو میگیره، نه اون ترس و وحشتی از او. یعنی انقدر احساس وقتی این عظمت بیکران هستی رو میبینه، یا اون صفات خدا رو، لطفش و رحمتش و عظمت رو، تعالیش رو میبینه، اصلا محو میشه یه مرتبه. اینو بهش میگن اون حالتی که به آدم دست میده وجل هست. حالا من دو سه تا آیه رو میخونم. میگه انما المؤمنون، مؤمنین واقعی کیا هستن؟ الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقتی خدا یاد میشه این دلشون بیتاب میشه. یه وقت هست که آدم خیلی خونسرده، هیچ اتفاقی نیفتاده، چطور ما در برابر مسائل دیگه زندگی، یه چیزایی که ما رو خیلی خوشحال میکنه، بیتاب میشیم، خوشحال میشیم، جیغ میزنیم. دیدین فلانی میگم مثلا 2000 دلار بردی، میخواد بپره تو تلویزیون، بعضی از این صحنه آدم میبینه، برای چی حالا یه همچین احساسات و بیتابی ها؟ ولی میگه مؤمن واقعی در برابر ذکر خداست که اینطور بیتاب میشه. و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا و علی ربهم یتفکرون، وقتی آیات خونده میشه دائما داره ایمانشون اضافه میشه. یا یه جایی راجب پیشتازان داره میگه، پیشتازان راه حق، میگه که البته چند تا آیه از پشت سر هم، یکی میگه که دائما در خشیت پروردگارشونن، یعنی حالت بیتفاوت و لاابالی نیستن. آخرش والذین یؤتون ما آتوا، اونایی که همه اون چی که باید بدن میدن. اگه خدا گفته انفاق بکن میکنه، اگه گفته که زکات تو بده میده، اگه گفته به فقیر بیچارها، به پدر و مادرت، به فامیل، به یتیم، به مسکین، به نمیدونم ابن سبیل، همه این کارا رو داره میکنه. و قلوبهم وجله، ولی دلش باز ناآرامه. حتی بعضی این آیه رو میخونن خیلی تعجب میکنن که یعنی چی؟ این که بابا داره وظیفش رو انجام میده، باید دلش خیلی آرام گرفته باشه، چرا باز این دل ناآرامه؟ چرا ناآرامه؟ دنبالش میگه انهم الی ربهم راجعون، میدونه کجا داره میره، داره به سوی رب میره. یه جای حضرت علی اینو شنیدین دیگه، نمونه واقعا همین اهل وجل علی، میگه آه آه من قلت زاد، آه میکشه حضرت علی، آه آه من قلت زاد. زاد یعنی توشه. شما وقتی یه مسافرتی میخواین بکنید، خب شما وسائلتون رو برمیدارید، تورا چی احتیاج دارید، نهار شام میخواین بمونید، یه ریلکسی میخواین بکنید، بالاخره هر چی آدم مسافرتا اینجا که احتیاجی نداره، تورا الحمدلله اینقدر از این فروشگاه ها و اینا هستش که آدم هیچی لازم نیست. ولی تو ایران مسافرت میکردیم یادتونه که باید آدم آب و نون و غذا و همه چی با خودش میبرد دیگه. در واقع وقتی که آدم مسافر راه دوری هست، میگه آه آه من قلت زاد و طول طریق، راه درازی است، این 100 مایل و 200 مایل و 100,000 مایل نیست، طول طریق و بعد سفر، سفرم طولانیه، سفر یه روز دو روز نیست، سفر میلیون ها ساله. و عظیم المورد، و عظمت جایی که وارد میشم. یعنی حضرت علی وقتی نگاه میکنه میبینه راه طولانی از نظر مسافت، راه دراز از نظر زمان، و عظمت رسیدن نزد پروردگاری که این جهان هستی رو داره اداره میکنه. بعد به خودش نگاه میکنه میگه من چی کردم، چی دارم، چه دستاوردی دارم. آه من قلت زاد، آه از کمی زاد و برگی که برداشتم. حالا آیات زیادی تو این زمینه هستش که دیگه خستتون نمیکنم، ولی اینم از واژه های خیلی جالب قرآنه که علامت سلامت قلبه که آدم این قلبش هرگز راضی نمیشه با چیزای کم. باز یه تعبیر دیگه حضرت علی دارن، میگن که کسانی که در واقع میگه ان المؤمن لا یمسی ولا یصبح، مؤمن شبی رو به روز نمیرسونه و روزی رو به شب نمیرسونه، الا و نفسه زنون عنده، مگر اینکه نفسش دائما مورد انتقاده. یعنی میگه شبی رو به روز نمیرسونه، روزی رو به شب، یعنی دائما، یعنی مؤمن دائما خودش رو زیر انتقاد میبره، دائما از خودش حساب میکشه. فلا یزار و زارین علیها، دائما به خودش انتقاد میکنه و مستزیدن لها، دائما از خودش زیادتر میخواد. یه وقت هست که شما میگین بس دیگه، خدا میگه طلبکار، نمازش هم خوندیم، روزش هم گرفتیم، دیگه چی میخواد دیگه، نیست؟ ولی یه موقع هست که آدم توجه به عمق قضیه داره و میدونه این کارام برای خودشه، برای خدا که نیست، نیازی که خدا نداره. بنابراین هر کار خیری بکنه بازم به خودش انتقاد داره و بازم از خودش زیادتر میطلبه. به محض اینکه آدم احساس کنه که من رسیدم به اونجایی که میخواستم، همونجا متوقف میشه. ولی خداوند برای ما یک مقصد بی‌نهایتی تعیین کرده که هیچ وقت انگیزه توقف نداشته باشیم، همواره انقدر انگیزه داشته باشیم که بریم به طرف بی‌نهایت. شما یه وقت هست که میخواین فرض کنید 1,000,000 دلار به دست بیارید، انگیزتون به دست آوردن 1,000,000 دلاره. میگه خب حالا 500 تاشه به دست آوردیم، خب تا نصف راه رسیدیم. انگیزتون هی یواش یواش کم میشه. وقتی که به 1,000,000 دلار رسیدین دیگه خب رسیدین دیگه. ولی یه وقت هست که میگین نه، من میخوام 100,000,000 دلار به دست بیارم. بنابراین برنامه ریزی و تلاشی که میکنید برای 100,000,000 دلار، این دیگه اون برنامه‌ای نیست که برای 1,000,000 دلار کنه. 1,000,000 راحت یواش یواش اگر شانس با آدم یاری کنه آدم میتونه بهش برسه. ولی 100,000,000 دیگه صبح که از خواب بلند میشه میدونه که من معلوم نیست چقدر عمر بکنم، تو این عمر محدودم باید به 100,000,000 برسم. دیگه میدونه با چه سرعتی باید تلاش بکنه. یه وقت هست میگه 1,000,000,000، من باید میلیارد پیدا بکنم، نیست؟ حالا بکنیش بی نهایت. من باید از بیل گیتس هم بزنم جلوتر. من در این عمر باقی ماندم باید بزرگترین ثروتمند جهان بشه. این دیگه چجوری از صبح وقتی بیدار میشه یه ثانیهشو نمیخواد تلف بکنه، یک ثانیهشو. افق فکرش، همتش، همت بزرگترین میلیونر جهان شدنه. از سلطان برونه هم میخواد جلو بزنه، نیست؟ یا بزرگترین دانشمند میخواد بشه. این مثال انگلیسیه، میگه که اون کسی که چلاقه اگه قهرمان 200 متر جهان نشه تقصیر خودشه. از اون کسی که چلاغم هست اگه اراده بکنه میتونه قهرمان 200 متر جهانم بشه. حالا در واقع وجل همین حالته. وجل حالتیست که انسان هرگز راضی نمیشه، چون نمیخواد 100,000,000 ببره، میخواد به بهشتی که تمام جهان هستی هست نائل بشه. پس ببینین چقدر فرق میکنه. میگه اینها الذین یعطون ما آتو، آن چه باید بده میده و قلوبهم وجله، ولی باز دلش متوقف نشده. چرا؟ انهم الی ربهم راجعون، داره میره به سوی ربش، مسافر مقصد بی نهایته. خب خداوند به ما این صفات درمان رو که خودش آموخته به ما عنایت بکنه، به ما توفیق بده که تو زندگی باقی ماندمون این صفات رو به تدریج انشاءالله کسب بکنیم و از اون امراض قلبی بتونیم خودمون رو برکنار بداریم.